صفحه 16. بیان که دل سرد کردم، قول می دادم که شرایطی را که پدر و مادرم برای آمدن پیشنهاد می کردند به جا آورم. از خواهرانم که با وقت شناسی کودکان بیچاره از چشم افتاده و در این حال با پافشاری بیهوده ای برایشان در روزهای جشن مذهبی و روز تولدشان نامه می نوشتم، استدعای کمک می کردم. همین که موعد توزیع جایزه ها نزدیک می شد، بر الهاه خود می افسودم و از موفقیت هایی که پیش بینی می شد سخن می گفتم. فریب سکوت پدر و مادرم را می خوردم و با هیجان قلب چشم به راهشان می ماندم و ورود ایشان را به رفیقانم خبر می دادم. و هنگامی که خانواده ها می رسیدند و قدم های سرایدار پیر برای صدا زدن شاگردان در حیات ها تنین می انداخت، آن وقت دلم به تپش بیمارگونه ای دوچار می شد. اما هرگز آن پیر مرد نام مرا بر زبان نیاورد. روزی که خود را به بیزاری از زندگی متهم ساختم، کشیش اقرار نیوش آسمان را به من نشان داد که به تاج افتخاری که مسیح با کلمات بیتی کوی لوژن، ای خوشا دردمندان که تسلی خواهند یافت، از انجیل بعد داده است آراسته بود. از این رو هنگامی که برای اولین بار می بایست آماده شرکت در مراسم تناول قربان شوم، شیفته افکار مذهبی که افسونگری معنوی آن روح نوجوانان را مفتون می سازد گشتم و خود را در اعماق اسرارآمیز دعا و نیایش افکندم. من که از ایمانی سوزان نیرو می گرفتم، از خداوند به دعا می طلبیدم که معجزات خیره کننده ای را که در کتاب شهیدان می خواندم به نفع من تجدید کند. 5 ساله بودم و به ستاره ای پرواز می کردم و اینک در 12 سالگی به در عرش خدا می کوفتم. این جذبه روحانی رؤیاهای ناگفتنی در من شکوفاند، چنان که خیال من بدان آراسته شد. محبتم از آن فزونی یافت و استعداد عقلانیم تقویت گردید. من این رؤیاهای باشکوه را غالباً به فرشته‌هایی نسبت داده‌ام که موظف بودند روح مرا برای سنوشت‌های آسمانی آماده کنند. همین رؤیاها چشمان مرا مستعد ساخت تا جوهر درونی اشیاء را ببینم. همین رؤیاها قلب مرا آماده جادوهایی کرد که موجب بدبختی شاعر است. چه به او آن قدرت شوم را می دهد تا آنچه را که احساس می کند با آنچه هست، آن چیزهای بزرگی را که می خواهد با آن اندک چیزی که به دست می آورد مقایسه کند. همین رؤیاها در مغز من کتابی پرداخت که من آنچه را که می بایست بیان کنم توانستم در آن بخوانم و باز همین آتش بدیه گویی را بر لبان من نهاد. پدرم درباره ارزش آموزش کشیشان فرقه اوراتور دچار تردید شد. آمد و مرا از پونلووا برداشت و به پاریس برد و به مؤسسه‌ای که در کوی ماره دایر بود سپرد. در آن وقت من 15 سال داشتم. پس از آزمایش مایه علمی من، دانش آموز کلاس ادبیات پونلووا شایسته کلاس سوم شناخته شد. آن درد و شکنجه‌ای که در خانواده و دبستان و دبیرستان دیده بودم، همون را در مدت اقامت خیش در پانسیون لپیتر به شکل دیگری باز یافتم. پدرم پولی به من نداده بود. کسان من همین قدر که می دانستند خوراک و پوشاکم فراهم است و می توانم تا گلو نوشته های لاتینی و یونانی را فرودهم، دیگر همه چیز برایشان حل شده بود. من در دوران زندگی تحصیل خود تقریباً با 1000 همشاگرد آشنا شده ام، ولی در مورد هیچ کدامشان چنین نمونه بی‌قیدی را ندیده ام. آقای لپیتر که از هواخواهان متعصب بوربون ها بود، در آن زمان که سلطنت طلبان فداکار کوشیده بودند تا ملکه ماری آنتوانت را از زندان تامپل فرار دهند، با پدرم ارتباطی داشته و اینک با او تجدید عهد کرده بود. توضیح حاشیه: بوربون ها خاندان شاهان فرانسه که در زمان انقلاب برافتادند. ادامه متن. باری آقای لپیتر خود را ناگزیر دانست که فراموشی پدرم را جبران کند، اما چون از نیات خانواده من بی اطلاع بود، مبلغی که همه ماه به من می‌داد روی هم ناچیز بود. محل پانسیون اقامتگاه سابق خاندان جوایز بود که در آن مانند همه خانه های اعیانی قدیم اتاقی برای نگهبان وجود داشت. شاگردان ثروتمند در زنگ تفریح صبح پیش از آن که سرپرست ما را به دبیرستان شارلمانی هدایت کند، آنجا نزد دوازی دربان پانسیون می رفتند و چاشت می خوردند. آقای لپیتر از این کسب دوازی خبر نداشت و یا آنکه چشم بران می پوشید و این دوازی یک قاچاقچی واقعی بود که شاگردان به اقتضای نفع خود ناز او را می کشیدند. زیرا او مراقب پنهانی شیطنت های ما، رازدار دیر برگشتن ما به پانسیون و نیز واسطه میان ما و کرایه دهندگان کتاب های من شده بود. در آن زمان چاشت خوردن با یک فنجان شیر قهوه دلیل بر ذوق و سلیقه اشرافی بود و علت آن هم گرانی مفرط بهای محصولات مستعمراتی در ایام ناپلئون بود، در حالی که به کار زدن شکر و قهوه برای پدران و مادران تجملی به شمار می رفت، برای ما نشانه برتری و وسیله خودنمایی بود و اگر هم حس تقلید و شکم پرستی و سرایت مد نمی بود، همین خود باز کافی بود که هوس را در ما به شدت برانگیزد. دوازی به ما نصیحت می‌داد و برای هر یک از ما خواهران و عمه‌هایی فرض می‌کرد که بر امور ناموننگ شاگردان سهه بگذارند و قرضشان را بپردازند. من مدتی دراز در مقابل وسافس این دکه مقاومت کردم. اگر داوران من از شدت نیروی وسوسه و از گرایش قهرمانانه روح من به سوی ریاضت و خودداری و نیز از خشم‌های فروخورده من در طی این مقاومت طولانی خبر داشتند، به جای آنکه سرشک از چشمم روان سازند، آن را به مهر می ستردند. ولی آیا من خردسال می توانستم دارای یک چنان بزرگمنشی که انسان را بر آن می دارد تا تحقیر دیگران را حقیر به شمارد باشم؟ از آن گذشته شاید من در معرض سرایت بسا رذایل اجتماعی بوده ام که نیروی آن بر اثر میل حریصانه من افزایش یافته بود. نزدیک به پایان سال دوم پدر و مادرم به پاریس آمدند. روز ورودشان را برادرم به من خبر داد و او که در پاریس به سر می برد تا کنون یک بار هم به دیدن من نیامده بود. در این سفر خواهران من نیز بودند و ما به اتفاق هم می بایست پاریس را تماشا کنیم. روز اول می بایست در یک رستوران پال روایال شام بخوریم و از همونجا راست به تئاتر فرانسه برویم. با همه سرمستی که از یک همچو برنامه جشن‌های دور از انتظار به من دست می داد، باد طوفان‌خیزی که در قلب‌های مصیبت آموخته با سرعتی شگرف اثر می‌گذارد، شادی مرا تقلیل داد. آری، می‌بایست 100 فرانکی را که به دوازی بدهکار بودم، نزد پدر و مادر خود اقرار کنم. زیرا تهدید می‌کرد که خودش این پول را از ایشان خواهد خواست. به فکرم رسید که برادرم را واسطه دوازی و ترجمان ندامت خیش و شفیع خود گردانم. پدرم گرایشی به اغماز داشت ولی مادرم هیچ رحم نیاورد و نگاه چشمان آبی تندش مرا بر جای خشک کرد و پیشبینی‌های وحشتناکی بر سر من فرو بارید. من که در 17 سالگی دست به چنین کارهایی می‌زدم، بعدها چه می‌کردم؟ واقعاً آیا من پسرش بودم؟ آیا می‌خواستم خانواده‌ام را ورشکسته کنم؟ مگر من تنها فرزند خانه بودم؟ آیا شغلی که برادرم اختیار کرده بود مگر سهم جداگانه ای را ایجاب نمی کرد؟ خاصه که رفتارش که موجب افتخار خانواده بود او را سزاوار چنین هبه‌ای می نمود و حالان که رفتار من مایه ننگ بود. آیا دو خواهرم می بایست بی جهیز به خانه شوهر بروند؟ آیا من از ارزش پول و مخارجی که برای من متحمل می شدند خبر نداشتم؟ یک چنین رفتاری آیا مقدمه فرا گرفتن همه رذایل نبود؟ از این قرار مارا در مقایسه با من فرشته بود. پس از آن که ضربت این سیل را که برای روح من هزاران وحشت با خود آورد تحمل کردم، برادرم مرا به پانسیون هدایت کرد. هم شام در رستوران فرر پروانسو را از دست دادم و هم از دیدن تالما در نمایش بریتانیکوس محروم گشتم. این بود دیدار من با مادرم پس از 12 سال جدایی. توضیح حاشیه: مارا، انقلابی مشهور فرانسه و محرک کشتارهای خونین از سال 1743 تا 1793. تالما، هنرپیشه شهیر فرانسوی معاصر ناپلئون از سال 1763 تا 1826. بریتانیکوس، تراژدی اثر راسین. ادامه متن. پس از پایان تحصیلات متوسطه پدرم مرا زیر سرپرستی آقای لپیتر گذاشت. میبایست ریاضیات عالی را فراگیرم و یک سال حقوق بخوانم و تحصیلات عالی را آغاز کنم. در آن پانسیون من یک اتاق داشتم و از رفتن به کلاس معاف بودم و دیگر گمان بردم میان من و بینوایی متارکه‌ای برقرار شده است. ولی با آنکه 19 ساله بودم و شاید هم به همان سبب پدرم همان شیوه خود را که به اقتضای آن سابقا مرا بدون خوراکی به دبستان و بی وسیله بازی به دبیرستان فرستاده بود و دوازی را طلبکار من کرده بود ادامه داد. پول کمی در اختیار من گذاشته شد و در پاریس بی پول چه می توان کرد؟ از آن گذشته آزادی من به نحو استادانه ای مقید گشته بود. آقای لپیتر مرا با یک مراقب به مدرسه حقوق می فرستاد و او مرا به دست استادم می سپرد و هنگام مراجعت به دنبال من می آمد. با آن نگرانی هایی که مادرم درباره حفظ وجود من ابراز داشته بود، از من با احتیاط بیشتری نگهداری می شد تا از یک دختر. پاریس به حق و به جا پدر و مادرم را به وحشت می انداخت. پسران دانش آموز در نهان با همان افکاری سرگرمند که دوشیزگان در مدارس شبانه روزی خود. هر تدبیری که پیش گرفته شود، باز اینان همیشه از خواستاران خیش صحبت خواهند کرد و آنان از زنان. ولی در آن زمان در پاریس گفتگوی رفیقان با هم به شیوه شرقی و سلطان مواب پال روایال بود. پال روایال کشور افسانه‌ای عشق بود که شبها در آن سکه های زر روان بود. در آنجا پاکترین تردید زایل می شد. در آنجا کنجکاوی برافروخته ما می توانست آرام گیرد. ولی من و پال روایال دو خط مجانب بودیم که به سوی هم می رفتیم. بیان که هرگز بتوانیم با هم تلاقی کنیم. و اینک ببینید که سرنوشت چگونه تشبسات مرا بی اثر گذاشت. پدرم مرا به یکی از خاله های من که در جزیره سن لوئی مسکن داشت معرفی کرده بود و من می بایست 5 شنبه‌ها و 1 شنبه‌ها نزد او شام بخورم. و برای این منظور آقای خانم لپیتر که در آن 2 روز بیرون می رفتند مرا بدرقه می کردند و به هنگام مراجعت به خانه خیش از پی من می آمدند. توضیح حاشیه. سن لوئی جزیره ایست در داخل شهر پاریس میان 2 شاخه رودخانه سن. ادامه متن. چه تفریح غریبی. خانم مارکیز دو لیستومر زن متشخص و پرتکلفی بود که هرگز به فکرش نرسید که 1 سکه 0 فرانکی در دست من بگذارد. او که در پیری و کهنگی به 1 کلیسای بزرگ میمانست و مانند 1 مینیاتور سراسر رنگ و نگار بود و رختی مجلل به تن داشت، در خانه اعیانی خود چنان زندگی میکرد که گویی لویی 15 هنوز نمرده است و معاشرتش جز با زنان پیر و مردان اشرافی نبود و من در صحبت این پیکرهای فسیل شده چنان میپنداشتم که در قبرستان هستم. هیچ کس با من سخن نمی گفت و من نیز در خود آن نیرو نمی دیدم که در سخن پیش دستی کنم. نگاه های سرد و خصمانه مرا از جوانی خیش که برای همشان نامطلوب می نمود شرمنده می ساخت. من توفیق خود را در امر فرار بر پایه همین بیقیدیشان قرار دادم و تصمیم گرفتم که 1 روز همین که شام به پایان رسد آهسته در بروم و به سوی گالری های تخته‌ای پال روایال پرواز کنم. خاله هم همین که سرگرم بازی ویست می شد دیگر به من نمی پرداخت. توضیح حاشیه. ویست نوعی بازی ورق. ادامه متن. ژان پیش خدمت اونیز کمتر به فکر آقای لپیتر بود، ولی بدبختانه این شام لعنتی به تناسب کهنگی آرواره ها یا نقص دندان های مصنوعی به درازا می کشید. سرانجام 1 شب میان ساعت 8 و 9 در حالی که ماننده بیانکا کاپلو در روز فرار خیش دلم می تبید خود را به پلکان رساندم. ولی وقتی که دربان تناب در را برای من کشید دیدم که درشکه آقای لپیتر در کوچه ایستاده است و پیرمرد مرا با صدای نفسگیر خود می خواند. توضیح حاشیه. بیانکا کاپلو دختری از اهل ونیز که با دسیسه زن فرانسوا دو مدیسین شد از سال 1543 تا 1587. ادامه متن. سه بار تقدیر به نحو شومی میان بهشت جوانی من و دوزخ پال روایال حایل شد و آن روز که در 20 سالگی شرمنده از نادانی خیش تصمیم گرفتم که برای یک سر کردن کار با هر خطری روبرو شوم، در همان لحظه که می‌خواستم آقای لپیتر را هنگامی که سوار کالسکه می‌شد تنها بگذارم، برای او سوار شدن کار دشواری بود، زیرا مانند لویی 18 فربه بود و پایش هم می‌لنگید. باری در همان لحظه مادرم با کالسکه پشت سر رسید. نگاهش مرا میخوب ساخت و مانند پرنده ای در برابر مار بی حرکت ماندم. بر اثر چه تصادفی با او روبرو شدم؟ از این طبیعی تر چیزی نبود. ناپلئون در تلاش و تکاپوی آخرین خود بود. پدرم که بازگشته بوربون‌ها را پیشبینی می کرد، آمده بود تا برادرم را که هم اینک در خدمت وزارت خارجه امپراتوری در آمده بود خبر کند. او به اتفاق مادرم تور را ترک کرده بود و مادرم بر عهده خود گرفته بود که مرا به شهر تور بازگرداند و از مخاطراتی که به نظر کسانی که با هوشیاری مراقب پیشرفت دشمن بودند پایتخت را تهدید می‌کرد برکنار دارد. در همان دم که اقامت در پاریس می‌خواست برایم زیان‌آور گردد، به فاصله چند دقیقه از آنجا به در برده شدم. شکنجه های خیالم که پیوسته از آرزوهای واپس زده تیره می شد، دردسرهای زندگیم که ناکامی مدام غم‌آلودش می ساخت، مرا مانند مردان روزگاران پیشین که از سرنوشت خود به تنگ آمده خیشتن را در صومعه زندانی می کردند، ناگزیر ساخته بود که به مطالعه پناه برم. مطالعه در من به صورت سودایی در آمده بود که می توانست برایم شوم باشد، زیرا در دورانی که جوانان می باید خود را به فعالیت افسونساز طبیعت بهاری خود بسپارند، مرا در خود زندانی می کرد. این طرح مختصر دوران جوانی که شما آه و ناله بیشماری در آن می یابید، لازم بود تا تأثیری را که در آینده من داشته است بر شما روشن کند. من که دچار آن همه عوامل بیماریزا بودم، در 20 هنوز کوتاه و لاغر و رنگ پریده بودم. روح سرشار از آرزویم با تنی به ظاهر نزار در کشمکش بود، ولی به قرار گفته یک پزشک سالخورده تور، این آخرین گداختی بود که بنیه آهنین من تحمل می کرد. من که به تن بچه و به اندیشه پیر بودم، آنقدر خوانده و آنقدر تأمل کرده بودم که در آن دم که دشواری‌های پرپیچ و خم گردنه‌ها و راه‌های پرریگ دشت‌های زندگی را در برابر خود یافتم، پستی‌ها و بلندی‌های آن را دیگر به نحوی تجریدی می‌شناختم. در آن دوران لذت بخش که نخستین آشوب‌های روح تازه در می‌گیرد و جان آدمی با شهوت آشنا می‌شود و برایش همه چیز با مزه و شاداب است، تصادفات ناشنیده ای بر من گذشته بود. من در مرحله بین بلوغ که در من به علت کارهایم ادامه یافته بود و مردی دیراهنگ خیش که تازه شاخه های سرسبز خود را می گستراند بودم. هیچ جوانی بهتر از من برای احساس کردن و دوست داشتن آمادگی نیافته بود. برای آنکه گفتم را خوب دریابید، خود را در آن سالهای زیبایی فرض کنید که در آن دهان از آلایش دروغ پاک است و نگاه اگرچه در سایه پلکایی سنگین از شرم که با آرزو در جدال است مانده باشد، باز راست و بیغش است. سالهایی که در آن روح پیش ریاکاری اجتماع سر فرود نمی آورد و شدت ترسویی قلب با جوانمردانی نخستین احساسات برابر است. من از سفری که با مادرم از پاریس به تور داشتم با شما چیزی نخواهم گفت. سردی رفتارش جهش محبت مرا سرکوب کرد. وقتی که از هر منزل تازه‌ای به راه می افتادیم، به خود وعده می دادم که به سخن درآیم، ولی یک نگاه یا یک کلمه او، جمله هایی را که به احتیاط به عنوان آغاز گفتار در خاطر می گذراندم می رماند. در اورلئان مادرم هنگامی که به رخت خواب می رفت مرا از سکوت خیش سرزنش کرد. من خود را به پای او انداختم و در حالی که به گرمی اشک می‌ریختم زانوان او را بوسه دادم و قلب خود را که از محبت لبریز بود به روی او گشودم. کوشیدم تا با بیانی فصیح و تشنه مهر که لحن آن در دل یک نامادری اثر می‌کرد او را به رقت درآورم. مادرم جواب داد که این همه تظاهر و بازی است. من از بی‌علاقگی او گله کردم و او مرا فرزند ناخلف خواند. چنان دلگیر شدم که در بلوا روی پل دویدم تا خود را در آبلوار بیاندازم، ولی بلندی جان پناه پل مانع خودکشی من شد. هنگام ورود دو خواهرم که مرا درست نمی شناختند، بیش از آن که محبتی نشان دهند به تعجب افتادند. با این همه بعدها در مقایسه با مادرم به نظر چنین می آمد که آن دو نسبت من سرشار از محبتند. اتاقی در طبقه سوم به من داده شد. اگر بگویم که مادرم مرا که جوانی 20 ساله بودم با همان زیرجامه های ناچیز پانسیون و همان لباس های پاریسی هم به جا گذاشت، آن وقت به وسعت دامنه بدبختی من پی خواهید برد. اگر از یک طرف تالار به طرف دیگر می دویدم تا دستمال او را از زمین بردارم، جز همان مرسی خشکی که یک زن به نوکرش می گوید لطف دیگر به من نشان نمی داد. از آنجا که مجبور به بررسی بودم تا ببینم آیا در دلش جاهای نرمی هست که در آن بتوانم شاخه هایی از محبت بنشانم، نتیجه این شد که او را زنی بلند و لاغر و خشک یافتم. زنی متظاهر و خودپرست و گستاخ، مانند همه افراد خانواده لیستومر که گستاخی جز به جهیزی دخترانشان به حساب می آید. در زندگی جز وظایفی که می بایست انجام داد چیزی نمی دید. و همه زنان خونسردی که من دیده ام مانند او بودند و برای خود کیش و آیینی از وظیفه ساخته بودند. او پرستش و تعظیم ما را همان گونه لازم و واجب تلقی می کرد که کشیشان عود و انبر را در وقت نماز. به نظر می رسید که برادر بزرگترم آن اندک حس مادری را که در قلب او یافت می شد به تمامی جذب کرده است. پیوسته با تیرهای طنزی زننده که سلاح مردم بی عاطفه است ما را مجروح می ساخت و او این سلاح را بر ضد ما که در جواب او نمی توانستیم چیزی بگوییم به کار می برد. توضیح حاشیه: بلوا از شهرهای فرانسه در جنوب پاریس و بر روی رودخانه لوار. ادامه متن: با وجود چنین موانع خاردار، احساسات غریزی چنان در انسان ریشه دوانده است و حرمت و شکوه مذهبی مادر که به دشواری می توان از آن دل برکند، با چنان رشته هایی با ما پیوند دارد که گمراهی دلپسند محبت ما همچنان ادامه می یابد تا روزی که باز سالی چند بر عمر بر ما می گذرد و او بی چون و چرا محکوم می گردد. در چنین روزی است که تلافی فرزندان آغاز می شود. بی علاقگیشان که معلول فریب خوردگی های گذشته است و پاره های لای گرفته خاطرات هم بدان افسوده می شود. حتی قبر مادر را فرا می گیرد. استبداد وحشتناک مادر، اندیشه های شهوت آمیزی را که من از سر دیوانگی خواسته بودم در تور ارضاء کنم از میان برد. نومیدوار به کتابخانه پدرم پناه بردم و کتاب هایی را که نمی شناختم خواندن آغاز کردم. جلسات طولانی مطالعه مرا از هر گونه تماس با مادرم معاف داشت، ولی حال روحی مرا بدتر کرد. خواهر بزرگترم که با پسرخاله ما مارکی دولیستومر ازدواج کرده است، گاه در صدد برمی آمد که مرا تسلی دهد، اما قادر نبود خشمی را که من دست خوش آن بودم آرام سازد. می خواستم بمیرم. در آن زمان حوادث بزرگی که من بدان بیگانه بودم آماده می شد. دوک ده انگولم از بردو حرکت کرده بود تا خود را به لویی 18 برساند و هنگام عبور از شهر با تهنیت‌های مردم که نتیجه شوری بود که بازگشت بوربون‌ها در کهنه پرستان فرانسه ایجاد می‌کرد پذیرایی می‌شد. توضیح حاشیه: دوک ده انگولم پسر ارشد شارل دهم پادشاه فرانسه، برادرزاده لویی 16 و لویی 18 از سال 1775 تا 1844. ادامه متن: شهرستان تور برای شاهزادگان برحق خیش به هیجان آمده، شهر پر همهمه و پنجره ها آذین بسته بود، مردم لباس های نو پوشیده بودند، جشنی تهیه دیده می شد، در هوا چیزکی پراکنده بود که انسان را سرمست می ساخت. این همه در من این هوس را به وجود آورد که در مجلس رقصی که شاهزاده ترتیب می داد شرکت کنم. وقتی که بیباکی را تا بدان پایی رساندم که این آرزو را با مادرم که در آن روزها بیمار بود و نمی توانست در جشن حضور یابد در میان نهم، سخت با من تغییر کرد. مگر من از کنگو آمده بودم که هیچ چیز نمی دانستم؟ چگونه می توانستم تصور کنم که خانواده ما در این مجلس رقص نماینده نداشته باشد؟ در غیبت پدر و برادرم آیا بر من نبود که به آنجا بروم؟ مگر من مادر نداشتم؟ مگر او در فکر سعادت فرزندانش نبود؟ به یک لحظه فرزندی که تقریبا از وجودش آر داشتند برای خود شخصی می شد. من از اهمیت خود همانقدر به حیرت افتادم که از طوفان دلایل طنزآمیزی که با آن مادرم تقاضای مرا پذیرفت. از خواهرانم جویا شدم و دانستم که مادرم این گونه صحنه پردازی ها را خوش داشت و ناگزیر به کار لباس و آرایش من پرداخته بود. توضیح حاشیه: کنگو از نواحی مرکز آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. ادامه متن: از میان خیاطان تور که از خوی مشکل پسند او دلزده بودند، هیچ کدام نتوانسته بود کار نونوار کردن مرا بر عهده گیرد. ناچار مادرم کارگر روزمزد خود را که به رسم شهرستانها همه نوع دخت و دوز می کرد طلب کرده بود. خوب یا بد، پنهانی برایم لباسی از ماهوت آبی رنگ فراهم گشت. جوراب‌های ابریشمی و کفش‌های نوی تخت نازک به آسانی پیدا شد. در آن زمان جلیقه های مردانه کوتاه بود و من توانستم یکی از جلیقه های پدرم را برتن کنم. برای اولین بار پیراهنی با پیش سینه تور پوشیدم که چینهای آن سینه ام را برآمده می نمود و با پیچ و خمهای فراوان در گره کراواتم در می آویخت. پس از آن که این لباس ها را برتن راست کردم، دیگر به آنچه پیش از این بودم کمترین شباهتی نداشتم. و خواهرانم با تعریف و تمجید خود به من جرأت آن دادند که در جمع مردم شهرستان تور ظاهر کردم. چه کار دشواری! شماره مدعوین جشن بیش از آن بود که برای عده بسیاری امکان باشد که جلب نظر کنند. قامت کوتاه و لاغر من سبب شد که توانستم به چادری که در باغ خانه پاپیون برپا شده بود راه یابم و خود را به نزدیک صندلی راحتی برسانم که شاهزاده بر آن نشسته بود. یک باره از شدت گرما نفسم گرفت و از آن همه چراغ‌ها و سراپرده‌های سرخ و زر و زیور و رخت و آرایش و الماس، نخستین جشن عمومی که در آن حضور یافتم، خیره گشتم. فشار انبوه مرد و زن که از سر و دوش هم بالا می‌رفتند و در میان ابری از گرد و خاک به هم تنه می‌زدند بر من وارد می‌آمد. نوای پرشور سازهای مسی و صدای رسای موسیقی نظامی در فضا با فریادهای زنده باد دوک ده آنگولم، زنده باد شاه، پاینده باد خاندان بوربون گم می شد. این جشن سیلاب شور و هیجانی بود که در آن هر کس در تلاش بود تا در شتاب دویدن به سوی آفتاب طالع بوربون ها از حدود توانایی خیش هم درگذرد. این یک خودخواهی و سودپرستی واقعی بود که مرا سرد بر جا گذاشت و کوچکم کرد و در خود فرو برد. من که مانند پرکاهی در این گردباد افتاده بودم، آرزوی بچگانه ای به سرم زد که دوک ده آنگولم باشم و به این جمع شاهزادگان که در برابر مردم حیرت زده جولان می کردند بپیوندم. این آرزوی ساده لوحانه من، فرزند شهرستان تور، موجب برشکفتن یک حس جاه طلبی گردید که سرشت من و اوضاع روز بدان نجابتی بخشید. چه کسی به یک چنین پرستش رشک نبرده است؟ پرستشی که من نمونه پرعظمت آن را چند ماه پس از آن، هنگامی که سراسر پاریس در مراجعت امپراتور از جزیره الب به پیشواز او شتافت، به چشم دیدم. این فرمان روایی بر توده های مردم که احساسات و زندگیشان در یک شخص واحد فرو می ریزد، ناگهان مرا سرسپرده افتخار ساخت. افتخار، این کاهنه که امروز فرانسویان را همان گونه قربانی می کند که درویدس ها مردم گل را. توضیح حاشیه: الب منظور بازگشت ناپلئون است از جزیره الب که دشمنانش او را به دانجا برده و زیر نظر گرفته بودند. درویدس، کاهنه مذهب باستانی سرزمین گل. گل، نام قدیمی سرزمین فرانسه پیش از تصرف آن به وسیله رومی ها و پس از آن تا هجوم قبایل جرمنی. ادامه متن. پس از آن ناگاه با زنی روبرو شدم که میبایست آرزوهای جاه طلبانه مرا پیوسته تحریک کند و با وارد ساختن من در قلب دستگاه شاهی آن همه را برآورده سازد. من که کمروتر از آن بودم که خانمی را به رقص دعوت کنم و از آن گذشته میترسیدم که در حرکات رقص اشتباهی از من سر زند، طبعاً بسیار گرفته بودم و نمیدانستم چه کنم. در آن دم که از ملال بر یک جا ماندن که در وقت ازدحام چاره ای از آن نیست رنج می بردم. افسری پاهای مرا که از گرما و فشار چرم باد کرده بود لگد کرد. این مزاحمت آخری مرا از جشن بیزار کرد. بیرون رفتن امکان نداشت. ناچار به گوشه ای در انتهای نیمکتی که کسی بر آن ننشسته بود پناه بردم و بی حرکت و قهرآلود با چشمان خیره در آنجا قرار گرفتم.